کسی که قائل به وجود مقدماتا اینا قائل به انحلال انحلال وجود در مقدمات نیستن. یک وجود
نه متفاوت ماها که ارشادی هستیم احلالی هم هست.
نه ارشادی درست
نه
وجود شرعی میدم
اونها متفاوت هم تواب حالا من همه شون به استقصان هم کنم تو خواهم بگم، ولی تو این هایی که ما دیدیم تو این مقداری که دیدیم ما دو جورش رو دیدیم، هم اونایی که وجود رو به تک تک مقدمات بگو و اولا عبارت وحید بهبانی در اینجا ظهورش انحلال الان آدرس میخوای، یعنی عبارت وحید بهبانی توی مقدمه واجب ظهورش در انحلال، یعنی وجوبی رو که از ذل مقدمه بود دیگه در تک تک مقدمات تعبیری داره، یعنی تعبیر شده بسار نه همین مضمونه، وجوبی که در ذل مقدمه بود به کل واحد من المقدمات سرایت میکنه، این ظهور ظهور انحلاله، این تعبیر ظهورش انحلاله معلومه. اون ورش هم که زیاده که یه وجود رو کله که رو تمکنه که زهار آخون اینه وجود رو تمکن دیگه، تمکن یه کله اینه میشه ابعاز رو کن، بنابراین دو جورش هست. اما اینکه حالا بیشترشون این وری هم یا بیشترشون اون وری تتبع میخواد باید بقیه مولوی های غیره هم ما ببینیم بعد مثلا بگیم کدوم ور بیشتر، اما اون مقداری که الان من دیدم میتونم بگم، میتونم بگم هر دو جورش هست. دقت کنید چون شد
مولوی
در نزد آخون و همه به این معنا هست که امر حقیقی است، سوری بگید نیست، حقیقتش اخبار بگو نیست، این مقدار را همه میگن که به دائل مولویه صادر میشه نه به دائل حکایت ول ارشاد ول اخبار، این مقدار را همه میگن، گوش بده بابا جان، این مقدار تفاوت بین مولوی و ارشادی را همه میگن، ما هم قبول داشتیم یادتون باشه سه تا فرق داشتیم، این فرق را همه قبول داریم، منتها ماها بر اساس مبنایی که داریم که مولوی غیر رو قبول نداریم و لغو میگیریم دو تا فرق دیگه هم اضافه میکنیم، یکی مولوی ملاک در خود مأمورون به و منهیان عنه، اما ارشادی در مرشدون الهی، اینو دیگه آخوند نمیگه، ماها چون مولوی غیر رو قبول نداریم میگیم، یعنی تو مولوی غیری هم ملاک تو مأمورون به نیست، تو ذل مقدم هست. فرق سومی که قائلیم این هم حتی آخوند قبول داره ولی باز همه دارید، این هم آخوند قبول داره که ما گفتیم مولوی مخالفتش معصیت نیست و استحقاق عقاب نمی آورد، ارشادی مخالفتش عقاب نیست نمی آورد، ولی مولوی استحقاق عقاب می آورد، این هم باز رو مبنا باره چون ما مولوی رو قبول نداریم، ولی اونایی که مولوی غیر رو قبول دارن دیگه این فرق رو نمی زنن. چون در مولوی غیری هم استحقاق عقاب برای مقدم قائل نیستن، یعنی سه تا فرقه که تو مولوی ارشادی میگی، یه فرقش فرقیست که همه میگن، دو تا فرقش فرقیست که ما رو مبانی مختار بیان میکنیم بیان کردیم، یعنی
بازم
ثمره
نیست،
یه ثمره هست که اونم عملی نیست علمیست، و اونم قضیه این که مولوی غیری باشد یا نباشد، این علمیت درسته، بالاخره اونی که ملازمه رو قبول داره مولوی غیری میگه، اونی که قبول نداره ارشادی میگه، ولی خب این چیز رو در فقه عوض نمی کنه، نمیش بقیش مستن. یه صلواتی فرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به ثمره بحث مقدمه واجب، و البته عرض کردم که در مورد ثمره رو عرض کردم که ثمره بحث مقدمه واجب نه به معنای ثمره کل مباحث مقدمه از اول تا الانه که در اصول بحث شده، که اصلا ثمره اصلی تو این نیست، تو خود مقدمه نیست، ثمره اصلی در کدوم مباحثه؟ مقدمه عبادیه، مقدمه مفوته و شرط متأخر، اینا مباحث اصلی هست که ثمره دارن، ولی ما اصلا مقدمه واجب که بحث بودیم ازش دنبال اونا هستیم، همینجا دیدی که اونجا مدارس خمسه رو کامل بحث میکردیم چون ثمره عملیه داشت. اینی که الان میخوایم بحث کنیم مال ثمره بحث خود مقدمه واجبه، که الان یه سری مباحث الان تو مقدمه واجب تو اصول مطرح میشن که هدف اصلی اونا نه اونهایی که نه خود مقدمه واجب، در که بحث به ظاهر اونا استطرادی هن، این اصلیه، ولی در واقع هم اونا اصلی هن و مهم هن. این دکته یادتون باشه. بنابراین فکر نکنید که الان ما ثمرات مقدمه واجب رو رد میکنیم و قائل نمیشیم یعنی کل مقدمه واجب از اصول بره بیرون اتفاقی افته. اینا چرت و پرتایی که میگن و اینا از بیسوادیه. ممکنه با یه طرح بحث دیگری که این بحث های مهم رو جداگانه مطرح کرد بشه تغییراتی داد، ولی به این شکل اگه کسی به کل مباحث که تو مقدمه واجب مطرح شده رو از اصول بخواد حذف کنه کار ابلهانه و احمقانه است. چون خب بحث های مقدمه عبادیه و مفوته و شرط متأخر هم بگید حذف میشه، داره که اونها فتوا رو بگید عوض میکرد کما اینکه از عرفه نشدتون داد. اما ممکنه بگید خب چه اهمیتی داره مقدس ثمره مقدمه واجب؟ خب اصل کار تو دنبال اونا بودی، اونا هم گفتی دیگه، اینه برای چی میخوای بحث کنی؟ اهمیتش اینه که ماها طبعا لمرحوم امام خمینی اصل وجوب مولوی غیری مقدمه واجب را به خاطر لغویت میخوایم رد کنیم، و نه فقط مقدمه واجب، کلن جعل وجوب مولوی غیری را به خاطر لغویت میخوایم رد کنیم، و در نتیجه مولوی ها مساوی میشن با مولوی های بگید نفسی، و بعد که میخوایم فرقای مولوی و ارشادی رو بگیم مثل خود امام، غیر از اون فرق این که مولوی حقیقتا امر ارشادی حقیقتش اخباره و امر توی سوریه که همه میگن، دو تا فرق دیگه هم میخوایم اضافه کنیم. یکی این که مولوی مخالفتش استحقاق عقاب داره، ارشادی نداره. خب اگه مولوی اعم بشه از نفسی و غیری دیگه نمیتونی بیره بگیم، چون مولوی غیری هم استحقاق عقاب نداره. یا یه فرق دیگه ای که میذاشتیم طبعا باز به اقل امام اینا، که مولوی خودش ملاک داره، ملاک تو مأمورون به و منهی و عنه، ولی ارشادی ملاک در مرشدان علیهه. این هم واسه که ما مولوی غیری رو منکریم، ولی کسی مولوی غیری را بپذیرد، خب در مولوی غیری هم ملاک در مأمورون به و منهی و عنه نیست، در ذل مقدمه است. اینه که خب این ثمرات بحث مقدمه واجب هم برای ما مهم میشه. البته در بحث مقدمه واجب بعضی برای مقدمه موصله هم ثمره قائل بودن، مثلا آقای قائلی، و بحث مقدمه موصله هم خیلی مفصل به خاطر ثمره ای که قائل بودن بحث میکردن، مثلا تو موصله ثمره قائل نبودیم که بحثش گذشت. اما ثمراتی که مرحوم آخود مطرح میکنه که این ثمرات رو از وحید بهبهانی گرفته و بعد بررسی میکنه، مجموعاً 5 تا ثمره است. البته 4 تا اول میگه بعد یه دونم آخر اضافه میکنه، مجموع میشه 5. ثمره اولی که نقل میکنه، یه تاشو گفتم میخوام کامل کنم بحث، ثمره اولی که نقل میکنه و بی‌پذیر خدا آخوند اینه که اگر کسی ملازمه رو بپذیره به وجوب مولوی غیری مقدمه فتوا میده، ولی اگر کسی ملازمه رو قبول بگید نکنه به وجوب مولوی غیری مقدمه فتوا نمیده، به وجوب ارشادی و عقلی مقدمه فتوا میده. و این ثمره هم ثمره اصولی است، چون هم بگید استنباطی است، هم مشترک در ابواب مختلف فقهی است، و هم غرض مدون از طرحش همون استنباط حکم شرعی بوده، نه این که غرض چیز دیگری بوده باشه. خب ما چی بگیم؟ ما این حرفا خود رو قبول داریم، منتها یه حرف داریم، تو این حرف هم جایی نیست، های خویی و امام هم داریم، که این ثمره ثمره علمی نیست، ثمره عملی نیست، ثمره علمی است. درسته که مثلا آیه خویی، امام یا ما هم که حرف اونا رو قبول داریم مقدمه واجب رو مولوی غیری نمیدانیم، بگیم ارشادی، شماها که قائلید میگید وجوب مولوی غیری شرعی، درسته، ولی این فقط اختلاف تعبیره، میشه تفاوت علمی، عملا کجا رو در فقه عوض میکنه؟ اگر در مقدمه عبادیه ما میگفتیم ثمره عملیه، خب نیش این بود که اگر کسی میومد ساعت 8 صبح به نیت نماز ساعت 12 و 1 صبح وضوع میگرفت، ما ها میگفتیم نمازش درسته، طرف مقابل ما میگفتیم نمازش و وضوعش باطله، فتوا عوض میشود. فقط این بحث علمی نبود که من یه اسم عنوانی بذارم شما این عنوان قبول نشید عنوان دیگه بذارید، فقط اختلاف راه نبود، فتوا عوض میشود. یادتونه؟ یا توی قضیه مقدمه مفوته ماها که قالبون بحث عقلی و غرض و اینها بودیم، یادتون باشه میومدیم میگفتیم اگر کسی یقین دارد که به قطب شمال برود، مثالی بگم که حرص وضعیت دارم، بدونن که اونجا نمیتونه نمازش رو بخونه، اینجا اگر عنوان ثانوی مثل اضطراری نمیدونم حفظ نظامی یه چیز اینطوری خلاصه نبوده باشه نباید بره، قربان تکلیفی داره. اما اونهایی که مثل ما قائل نبودن گفتن اشکال نداره، فتوا عوض میشد. میدونی؟ فتوا عوض میشد. یا توی باز همون مقدمه مفوته ما میگفتیم یاد اگر کسی مراهق به بلوغه، به بلوغ نرسیده ها، مراهق به بلوغه، ولی علم عرفی دارد که اگر الان این مسئله را یاد نگیره بعد بلوغ نمیتونه یاد بگیره، میگفتیم باید یاد بگیره، و اگر یاد نگیره و بعد از بلوغ غافل شد و ترک کرد، این ناشی از سوء اختیارش استقای غاب داره، طرف مقابل میگفت نداره، یعنی عملا عوض میشد، او میشه ثمر عملیه. اما اینکه شما بگید مولوی غیری، ما ها نمیگیم مولوی غیری، ما ها بگیم ارشادی، ولی آخرش همون کاری که شما میکنید ما هم همونو میکنیم، خواهید یه ثمره عملیه نیست، این ثمره هست، این ثمره علمی هست،
اصلا امر مهم نیست،
نه دیگه هیچی عوض نمیشه، مگه ما قرازی نبودیم؟
نه درسته، ولی ما شما امرم که نفع نکنه، همین طریقیست.
بله نفع نکردم، منتها نکته دیگه چیزی رو عوض نمیکنه، چون امر غیریه، خودش بلاک بگید نداره، بلاکش بلاک زل مقدم است. در جب منم که قرازی هم با همون بلاکه بگید زل مقدمه همون کار رو میکنم که شما با امر بگو مولوی غیری میکنید، چیزی عوض نمیشه. یعنی شما میمدی میگفتی موجوب مولوی غیری داره، میتونی قصد امر مولوی غیری کنی عبادتش کنی، شما میگفتید دیگه، من میگفتم غرض ملزمه مولا هست، به نحو شرط متأخر غرض ملزمه را لحاظ میکنه، پس عمل رو میتونه به نحو عبادی و قربی انجام بده، درسته؟ یعنی خب یه فتوا شد، عوض نشد، چیزی تغییر نکرد، باید یه چیزی باشه عملا بگید عوض بکنه، مثل اتفاقی که تو متأخر عبادیه میافتاد، تو مفوته میافتاد، توی چی بودو یکی؟ شرط متأخر میافتاد.
اینجا شما غرض رو عوض نکردید به هر دلیلی.
نه دیگه، اگه من اگه امر مولوی غیری شما باشه منم غرض رو احراز میکنم، فرق نمیکنه. چون اگر ما ذل مقدمه را احراز کنیم بعدش شما میتونید وجوب مولوی غیری درست کنید و ما هم وجوب ارشادی. اما اگر ذل مقدمه را احراز بگو نکنیم ولو به نحو شرط بگو متأخر، نه شما میتونید به وجوب مولوی غیری برسید نه من به بلاک برسم، باز یکی میشه. یعنی جایی که ذل مقدمه را به نحو شرط متأخر میبینیم هر دو عمل رو تصحیح میکنیم، مقدمه را میگیم برای انجام بده، شما تعبیر میکنید مولوی غیری دارد، من تعبیر میکنم وجوب ارشادی دارد، شما عبادیت و معامل مولوی غیری میخواد مثلا درست کنی، من اونو قبول ندارم ولی از راه غرض همونو درست میکنم. و اگر ذل مقدمه احراز بگید نشود، من نمیتونم غرض رو احراز کنم به نحو شرط متأخر، شما هم نمیتونید امر مولوی غیریتون رو احراز کنید، دوباره چیزی عوض نمیشه، میشه یه ثمره علمی تمام. علمیش درسته، شما ها میگید مولوی غیری، من میگم طریقی. علمیش درسته، من میگم مولوی ارشادی سه فرق داره، شما میگید یه فرق داره، اینا علمیان درسته، ولی عملا فتوا اینجا عوض نمیشه، همون فتوای شما رو ما هم میدیم، چیزی جواز نمیشه. بنابراین این ثمره ثمره عملیه نیست، ولو ثمره علمیش ثمره درست نیست و اصولی هم هست. دومین ثمره ای که مرحوم آخوند نقل کرد، میخوام کاملش کنم چون جلسه ایسی بحثاش بود، این بود که قضیه نذر رو مطرح کرد. گفت اگر کسی نذر کنه که عمل واجب انجام بده، خب بعد اگر شما مقدمه واجب رو واجب بدانی، همین اولین مقدمه را که بگید انجام داد، برع نذر حاصل میشه. اگر واجب ندانید، برع نذر حاصل نمیشه. یادتونه آخوندم دوتا جواب داده، دوتا جواب متین هم داده، یه جواب نکرده این فقهیه. چرا فقهیه؟ چون اولا مختص به یه بابه، ماده بابه نذر دیگه، میشه فقهی. ثانیا تطبیقی استنباطی نیست، درست هم هست، همین جور هم هست، ثمره اصول نیست. و ثانیا قضیه نذر تابع قصد ناظره، کاری به مولوی و ارشادی نداره. اگر نیت ناظر مطلق وجود باشه، خب ارشادی هم بدونید تعمیم میشه. نیت ناظر معنای عرفی یعنی وجوب نفسی زن مقدمه باشه، با نیت تنها تعمیم نمیشه. حالا اگه یه طلبه هم نیت کرد، گفت من نیت میکنم نذر میکنم که انجام بدهم وجوب مولوی شرعی را، اعم از نفسی و بگید غیری، خب بله شما غیری قائل باشید نذرش ادا میشه، واسه ما قائل باشید ادا نمیشه. منطقه در صحت چون نذر جای بحثه، چون در نذر ملحق میشن به یمین دیگه، نذر رو عهد. و اونم داریم اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، چون وجوب مقدمه وجوبه، اگر مولوی هم باشه مولوی غیریه، خودش به ماهیت خودش هیچ خیریتی، بگید به ماهیت مقدمه، هیچ خیریتی نداره که باعث صحته، بگید نذر بشه. باید خیرن باشه. این که بعضی ها گفتن، حالا این اختلافی ها دارم مختار رو میکن، گفتن اینا تو مباهات هم جایزه، نه از جایزه، نه از ادله خیریت در میاد، رجحان دست میاد، باید رجحان باشه. و مقدمه به ماهیه مقدمه رجحان نداره چون غیریه. حالا ما امر ما بگیم امر طریقیت داره، اون بحث جداست، اون بحث قرازه. ما بگیم رجحان احراز بشه، حالا به امر فعلی یا به امر انشایی یا از راه مذاق اشاره، برای که قبول داریم ارتکاز عرفی مجموعه دلن، نه این مذاق اشاره که مثل استحسان عام است، و یا از راه امضایی خیریت به دست بیاد، نظر صحیح میشه. ما اینجوری خواهیم
بعضی از ویژگی‌های خاصی که در یک نظر قرار داده میشه که در امر رجحانی ندارد، اون ویژگی‌ها موجب نمیشه کل نظر.
حالا اینا دیگه باشه جدا بحث کنید. من راهشو بهتون گفتم، ما به امر موضوعیت نمیدیم، بعد یکی از اون راههایی که ما میگیم برای رجحان رو میپذیریم به خاطر اون خیرت به یمینه، ولی امر موضوعیت نمیدیم. اون خیرنه باید احراز بشه، حالا یا از امر یا از راههای دیگه، احراز نشه خراب میشه. معلوم شد؟ خب اینا حالا دیگه بحث فقهی با به نظر دیگه، اونایی که رجحان رو قائل نیستن همین حرفا رو میزنن، یعنی خب اونا روایت اونا هم دیدن، نه اینکه نه روایت همینه، اونا هم دیدن، اونا که میگن این روایت مال اینجا نیست، مال انعقاد نظر نیست، حالا باید بحث بشه، ما قبول نداریم. ولی حالا بحث جا خودش، ما میگیم مورد موردش البته همین بود، مورد سوال همین بود، مال جای بحثی بود که طرف بخواد عوض بکنه، انعقاد نبود. ولی که مورد مخصص نیست، چون برداشت فقهای قدما از این روایت اختصاص به اون مورد بگید نداره. این فهم قدماییه، حالا یه اشاره به مبانی اختلافی بکنم هر سیزی دارم، این فهم قدماییه مال یه مدرسه نیست، مال مدارس مختلفه، کاشف از یه اصل متلقات میشه، نه این که این اصل متلقات کاشف از رأی معصومه، خودش رأی معصومه هست، خودش کلام معصومه، و لذا قائل میشیم و نظر اون میشه. حالا اینا خواستید یاد بگیرید، بعد ذهن اجماع و شهرت بحث کنیم که شما حرف ما رو قبول ندارید، کشف مدرکید، ما هم حرف خود رو میزنیم اونجا. ولی اینجوری میشه قصه، معلومه؟ نه آره منطقی شمیده آره، ولی یه حرفی هست من بهتون بزنم، به اصلا طلبه هایی که یعنی آدم هایی که اتخاذ مبنا نکردن کله شون رو باد داره، بحث کردن با اینا خیلی سخت. یعنی شما باید ملا بشینی بحث کنی که خودش صاحب مبناست، ولی ملا باشه با اون راحت تر میتونی بحث کنی تا با طرفدارش. طرفدارش بلد نیستن، مریدن دیگه، همه چی آره، مثلا نقضی نشاشو نقض میکنی ملتزم میشه، نمیدونم خیلی سخت میشه باشه، ولی با مرید جماعت بحث کردن سخته. چون چیز دید خودش با خود طرف راحت تر میشه. چیز گفته بود که یکی از این حالا از دنیا رفتن همش رو خدا بیامرزه، یکی از این مراجع بود در قبت، اون مسئول سپاه قومیت برای تعریف کردن، اومده بوده پیشش، بعدی بوده چرا این کار این کارو کنی، خلاصه این قبول نکرده بود، بس بالا گرفته بود، بعد گفت اصلا تو برو پی کارت، من مثلا با تو کاری ندارم، من حرف من رو بنویسید بعد میشه آجا رولا بید خودش چی میگه. بعد که برده بودن امام بودون احتیاط کنی. حالا این سر همینه، با مورید سخت‌تر میشه بحث کرد، اون خود صاحب فن راحت‌تر. حالا شما قبل از اتخاذ مبنا بحث کردن بودون سخت‌تره، بعد اتخاذ مبنا ولو مبناتون غیر از مبنای ما هم باشه راحت‌تر میشه بحث کرد، چون اون قوت و ضعف رو میشناسی دیگه، ویزون‌تره بحث. حالا به هر حال این بحثش باید باشه ذیل اجماع، که خب شما معمولا کشف مدرکیت ما نیستید اونجا باشه دیگه، بحث نمی کنم. این سوال شما شده بودم، یعنی شما بوده خیریت از کجا میاری، اینو داشتم گفتم که خیریت درست مورد سوال تو روایت بحث تغییره، ولی ما با انعقاد هم میرسیم، در انعقاد هم رجحان لازمه از راه اجماع و شهرت و اصل متلقات و جزء الدلیل، که حالا به جای خودش هم از راه اصل متلقات میشه هم از راه جزء الدلیل که توی اجماع باشه، چون اصل متلقات با اجماع یکی نیست. اصل متلقات خودش کلام محسوب میشه، تو اجماع جزء الدلیله، بحث جزء الدلیل شما قبول داریم، ولی اینو بحثش میاد بعدا تو ذیل اجماع. اما به هر حال دور نشید، ثمره دوم گفتیم تابع قصد ناظر، که حرف درستی زد. ثمره سوم قضیه فسق، قضیه فسق هم اینجوری گفت، گفت اگر یه واجبی در نظر بگیری که مقدمات متعددی داشته باشه، بعد مکلفی بیاد تمام این مقدمات رو ترک کنه، بعد گفته بودن اگر شما غالب وجوب مولوی غیری بشی، خب این مکلف واجبهای متعددی رو ترک کرده، پس میشه فاسق. اما اگر غالب وجوب ارشادی بشید، این یه دونه وجوب رو بیشتر ترک نکرده، اونم زن مقدمه بوده، لذا دیگه فاسق نمیشه، اصرار بر معاصی داره. روشنه؟ آخوندم به این دوتا جواب داد، یه جواب داد که جواب متیری بود و گفت اینم دوباره چیه؟ بگید فقهیه، اینم دوباره فقهیه. چرا؟ شما بگید. اولا ما یه بابه این بحث فسق دیگه، فسق و عدالته، مال همونجاست. و ثانیا تطبیقیه، ما قرار بود استنباطی باشه، بیش از یه باب باشه، مثلا غرض مدونش هم همون استنباط باشه، همه اینا بود دیگه، اینا محلش. پس این اشکال هست. بعد اشکال دومی آخوند کرد که ما اون جلسه هاشی بیدو میگفتیم که تعبیر آخوند در کفایه جای اشکال داره، ولی مطلب آخوند قابل دفاعه. اشکال دوم آخوند اینجوری تعبیر کرد، گفت که حتی اگر کسی قالب وجوب مولوی غیری باشه، وجوب رو از کی میگیره؟ ذل مقدمه میگیره. وقتی که مکلف مقدمه اول رو ترک کرد، دیگه خود به خود ذل مقدمه تا غیر مقدور میشه، دیگه امکان تحقق نداره، در نتیجه وجوب ذل مقدمه از فعلیت میفته، بقیه مقدمات هم از فعلیت میفتن، لذا عملا یه دونه استحقاق آب داره، در حالی که اون کسی هم که ارشادی بود یه استحقاق آب قال بود. یادتونه آخوند تو کفای تعبیرش نید، این تعبیر کفای تعبیر خوبه نیست، چون اگر ما بحث رو بکشونیم به عدم قدرت و رفع فعلیت، خب طبق مبنای خود آخود این اشکال وارد میشه که چون این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار عبد بوده، اینجا عقاب کم نمیشه. ما قبلا اگه یادتون باشه تو مقدمه مفوته میگفتیم خدا آخوندم قائل بود که ولو حجوم فعلی بگید نباشه، ولی اگر شما بدانید که مولا قرض داره و به نحو شرط متأخر قرض مولا رو میتونید لحاظ کنید، حالا کاری کنید که بعداً مولا نتواند قرضش را در ظرف خودش بگید استیفا بکند و چون میبینه نمیتونه قرضش رو بگید استیفا بکند، لذا خطاب فعلی هم به شما نکنن، استحقاق عقاب دارید. یادتونه معرفون همین بود، آخوند هم همین بود، قرضی بودیم آخوند هم همین بود، ما هم همین بود. خب وقتی ما مبانیمون اینه، حالا اگر مکلف مقدمه اول رو ترک کرد، چون مقدمه اول رو ترک کرد دیگه امکان استیفاء از مقدمه در ظرف خودش وجود نداره. این دلیل نمیشه که عقاب از بعدی ها بگی برداشته بشه ولو فعلیت از بین بره. یه وقت یه کسی از تو بحث مقدمه مفوته مثل این شیخ بود، حرف ما رو قبول نداشت، میگفت من امر فعلی فقط قبول دارم، فقط حالا به عنوان طریق، یا اصلا مثل آقای گنجی آقای همشون مثلا با قرار هیچ کاری ندارم، فقط امر برای مهمه، یا مثل این شیخ اینا میگفت که نه قرار برای مهمه ولی تنها راه امر فعلیه. خب میتونست این حرف شما رو بزنه، ولی شمای آخود و ما هم که طرف داره شما سید که نمیتونیم این حرف بزنیم، چون ما قرضی بودیم و تنهارا رو امر فعلی نمیدیدیم و در مفهمته میگفتیم کاری بکنیم که قرض مو قرض یه به یه وقت شرط اتصاف اونو ما نمیگفتیم، ما شرط استیفا رو میگفتیم. اگر یه کاری بکنه که بعدا مولا نتواند در ظرف خودش عمل را استیفا بکنن، استحقاق عقاب داری. خب اینجا هم همینه دیگه، تو مقدمه اولو که ترک کردی استیفا رو از بین بردی، اتصاب رو که از بین نبردی، که یه وقت مثل استطاعت شرط اتصاف به حج بود، اونجا شما کاری بکن مستطیع نشی، حج جمعت واجب نمیشه، هیچ اشکال بده چون ملاک نداره. اما وقتی شرط استیفا رو به هم میزنی اینجا استحقاق داری. بنابراین این بیان رو نباید گفت، ولی حرف آخوند درسته، بیان رو باید عوض میکرد. به جای این که بره روی قضیه قدرت و عدم تمکن و رفع فعلیت، باید بحث رو از اول بود رو همون ملاک. خوب دقیقا که چجوری میگفت؟ اگه آخوند اینجوری میگفت این مقدمات واجبم بدونید، وجوب چی قائلید؟ غیری، یعنی خودشون ملاک ندارن، ملاک در ذل مقدم است. در نتیجه اگر کسی مقدمات رو انجام نده، چه یه مقدمه انجام نده چه 20 مقدمه انجام نده، در هر دو صورت چند تا قرض رو تفوید کرده؟ یه قرض رو تفوید کرده، پس یه استحقاق عقاب داره. چه ما به وجوب مولوی غیری قائل باشیم چه قائل نباشیم، این درست میشه. معصیت رو قبلا هم عرض کردم بهتون تو مقدمه فقه، معصیت نافرمانی است. هر جا حجت بر شما بگید تمام بشه و شما از زی عبودیت و رقیت خارج بشی، علل مختار استحقاق عقاب داری. امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، تنها طریق هم نیست. به تعبیر آیه بهجت خدا از ما بگو بندگی میخواد. خیلی تا حالا من که میگم نه لهجهشو بلدم در بیارم، ولی آیه چیز میگو در شعون مرجعیت نیست. آیه چیز درس که میداد آشانشان که نقل میکرد فارسی سریع میگو، بعد خود اون دوتایی که صحبت میکردی با لهجه ترکی تکرار میکرد کلام رو. فقط این توی که بیشتر به دل میچسبه بگو تو در زونت در شعونات استاد نیست بیدون. حالا من دوست دارم لهجه خدای بهجه رو اینم بگم، ولی نمیتونم بگم با اون لهجه خودش، و حتی اون نورانیت نفسش هم زنیمه بود که من که با صوت گوش میدم قشنگ به دلم می‌نشست. خدا از ما عبودیت میخواد، بندگی میخواد. هر جا تو از زی بندگی بگو خارج شدی مستحق اقامه. حالا میخواد امر فعلی باشه، میخواد نباشه، امر موضوعیت نداره، خروج از زی عبودیته. بنابراین و چیزی عبودیته اون ملاک. تو وقتی که میگی وجوب غیریه دیگه، چه وجوب مولوی غیری قائل باشی چه قائل نباشی، بگی وجوب وجوبه، بگو ارشادیه یه دونه ملاک و غرض ملزم قالی، اونم تو ذیل مقدم است. وقتی مخالفت میکنی با یک غرض مولا مخالفت میکنی، ولذا یه استحقاق اقام میاد، چون همشون خروج از یک عبودیت و رقیته که نسبت به اون غرض ملزمه مولا. تو اگر عبدی باید به دنبال غرض ملزمه بگو مولا باشی، مگه خود مولا بگه نمیخوام؟ خود مولا بگه نمیخوام. خب تو باید بری دنبال، حالا تو نرفتی مستحق اقامه، خود مولا هم که نکنه، لذا تو تجری هم قائل به استحقاقه، بگو اقام هستیم، خود آخوندم قائله، با این که امر فعلی نداره، چیز نهی فعلی نداره، چون در عمل محبوب بوده دیگه. آره حالا عیال، حالا دور نشیم، عرض شود خدمت شما که این بعد اینجوری آخوند میگفت، یعنی آخوند در رد دوم ثمره نباید بحث رو میکشون به این که وقتی مقدمه اول ترک شد تمکن بگید از بین میره، ان قدرت نداره، امر از فعلیت میفته، که بعد بیان به آخوند بگید اشکال کنن که طبق مبنای خودت باید اینجا شما تعدد اقام رو قائل بشید، چون ناشی از سوء اختیاره. و باید اینجوری گفت، این اشکالی که گفتم و راه حلی که گفتم جفتش عاشق جواد داره، یعنی هم عاشق جواد میگه این اشکال به آخوند و هر کسی که غرضی باشه بگید وارده، و بعد میگه اونایی که غرضی هستن میتونن اینجوری بیان کنن، خدا آشنا غرضی نیست، میگه اونایی که غرضی هستن میتونن اینجوری بیان بکنن که این مشکل دیگه براشون پیش بگید
نه. دلیل نمیشه با همین که نکته که اول بحث گفتیم که وجوب رو در مقدمات آخون انحلالی نمیبینه،
آخون انحلالی نمیبینه، بله آخون انحلالی ندیده، بله شما گفتی همه اینجوری، ببین شیخون از ضبط شده، شما اولش گفتید کسانی که قالب وجوب مولوی غیری هستند انحلالی نمیبینند، یه کله همینجوری تکون داده که این واضح هست، منم عرض کردم که این همه اینجوری نیستن، مثلا تعبیر وحید بهبهانی با آخوند فرق داره، اما حالا چقدر این چیزی بود که اول گفتم، ولی این که آخوند انحلال نمیبینند منم قبول دارم انحلال نمیده، علایان آخوند باید اینطوری تعبیر میکرد و اینجور تعبیر نکرد. ثمره بعدی یه اشکال دیگه هم اینجا جا داره گفته میشه که آیه خویی داره، خدا عاشق جوادم داره، که اصلا اونی که در ادله آمده و باعث خروج از عدالت شمرده شده اصرار بر معصیت، که ظهور اصرار بر معصیت تکرار همون معصیت، نه تکرار گناهان صغیره متعدد. بنابراین شما حتی اگه وجوب مولوی غیری قائل باشید، حتی اون اشکالای قبلی هم وارد نباشه، کسی که 10 تا مقدمه رو تکمیل 10 تا گناه صغیره رو انجام میده، نه اینکه یه گناه صغیره رو داره 10 بار بگید انجام میده، لذا باز این ایراد هم وارده که ثمره سوم از این را رد میشه. ثمره چهارم اومد گفتش که اگر اخذ اجر، اگر ما مقدمه واجب را واجب ندانیم اخذ اجرت برش اشکال نداره، اما اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم اخذ اجرت برش اشکال پیدا میکنه. این ثمره، بعد خودش هم جواب داد خدا خود که این ثمره ثمره فقهیه، نگفته بودم ثمره چهارم، این پس ثمره چهارم آخوند نقل میکنه که گفتن اگر اخذ اجرت رو در واجبات جایز ندانیم و بعد مقدمه واجب را واجب بدانیم به وجوب مولوی غیری، اخذ اجرت بر مقدمات جایز نیست، اما اگر قائل به وجوب ارشادی مقدمات بشیم میتونیم اخذ و اجرت بر مقدمات تصحیح کنیم. مثلا بگیم آقا تو میخوای پول بگیری، پول برای نماز واجب نگی، پول برای رفتن به اون مکان بگی که مقدمه واجبه و وجوب ارشادی داره، که نه اگر کسی قال به وجوب مولویه غیری باشه دیگه نمیتونی راه رو بره. معلومه این؟ بعد اینو نقل کرده، بعد خود آخود اشکال کرده که اولا این فقهی است. چرا؟ اولا مختص باب اخذ اجرت مال مکاسب محرمه است، فقط تو اون بابه که از کسبای حرام هستید یا نه، و ثانیا تطبیقی استنباطی نیست، کلی و فرد با حکم افتاده که حرف درست نمیزده واقعا هم همینید، این ثمره اصول نیست فقهی. بعد ایران دوم گرفته آخون که اون واجب یا توسلیه یا تعبدیه. اگر توسلی باشه خدمت شما عرض شود که اصلا اخذ اجرت ایران نداره، چه شما قائل وجوب مولوی غیری باشید چه نباشید. اگرم تعبدی باشه خب واجب رو ارشادی بدونید، بگید جایزه، مولوی غیری هم بدونید از راه دایی بر دایی بگید جایزه، لذا بازم ثمره عملیه نشد، فقط علمیه بود، راه بگید عوض شد، فتوا یکی شد. شمایی که وجوب ارشادی قائلید میگید پول به خاطر بگو مقدمات بگیره، اون آقا هم که وجوب مولوی غیری قائله میگه پول از باب دایی بر دایی بگیره، دوباره فتوا یه جور در آمد. آها سب کنجا ملو ما اینجا دوتا حرف داریم، یکی اینکه این اشکال دوم آخوند نباید اینجوری میگفت، ولی جور دیگری میتونست بگه که وارد بشه، مثلا این چیزی که تو قبلی گفتن اینجا هم. اما اینکه آخوند نباید اینجوری میگفت، چرا؟ به خاطر که در ترتب ثمره لازم نیست ثمره بر همه مبانی مترتب بشه، همین که بر بعض مبانی بگید مترتب بشه کافیه. بارها اینو عرض کردن، اینایی که میگن ما باید در اصول مباحث رو بریم که ثمره داشته باشه، بسیار خوب، یه چیزایی هست که الان همه قبول دارن ثمره داره، خوبه، یه چیزایی هم همه قبول دارن ثمره نداره، اینم خوبه. اما جایی که یه عده میگن ثمره داره میگن یه عده میگن نداره، که عمده مباحثی هم که اینا اعتراض میکنن یه جوریه، مثلا معنای حرفی اسمی میگن هست بشه، خب برای آخوند ثمره داره برای عده نداره، اینا رو میخواد چیکار بکنی؟ در ترتب ثمره لازم است علاج ایمان مرید پرورش بدی، بگو اینا که من ثمره قائلم میگن، اونایی که من ثمره قائل نیستم نمیگن، خود تو مرید پرورش دادی، دلیل پرورش ندادی. اگه میخوای عالم پرورش بدی بعد اون چیزایی که احتمال عقلایی ترتب ثمرش بگید هست بحث بکنی، بعد حالا خودت قائل نیستی که تا گاوماهیش نرو، اونایی که خودت قائلی تا گاوماهیش برو، و راه درست هم همینه که اون جرقه ها رو دست درد بدی، چون معنی است موانش با تو یکی بشی، مگه تو ثمره قبول داشته باشی نمیشه که اون. حالا من تو موصله قائل نیستم ثمره، حالا موصله رو حذف کنم کار درست نیست، من قائل نیستم، خب یه سر دیگه قائلم، بعد یه کفی از مقدمه موصله رو بگید بگم، حالا بعد شما قائل بودید تا گاوماهیش برو، نبودیدم. حالا علیان در ترتب ثمره، ترتب ثمره علی جمیع المبانی لازم نیست، شما رو مبنا خودت داری جواب بدی، بگی کسی که مثل منه این راه حل دایی بر دایی رو قبول داره، فتواش با طرفدار وجوب ارشادی یکی میشه، چون اجرت از راه یعنی عملا یکی میشه، اون اجرت از راه مقدمات حل میکنه، من از راه دایی بر دایی، فقط علمی میشه، اونی که وجوب ارشادی قائله میگه دو راه داریم، یکی از راه مقدمات، یکی از راه دایی بر دایی، منی که مولوی غیری میدونم یه راه دارم، اونم راه دایی بر دایی است، ثمره علمیه میشه نه عملیه، روشنه؟ اما حالا اگر کسی دایی بر دایی رو قبول نداشت چی؟ اون چی؟ برای اون که ثمره درست میشه، اگر کسی قائل به وجوب مولوی غیری مقدمه شد و دایی بر دایی را قبول نکرد، خب پس باید بگید او میگوید اخذ اجرت بر مقدمات جایز نیست، اما اگر کسی ارشادی بشه و دعای بردائر هم قبول نداشته باشه میگه جایزه، چون از راه ارشادی حلش میکنه. بنابراین این بیان شما خوب نیست، چون این رو مبنا خود داره جواب میدی، ترتب ثمره الان جمعی مبانی نیست، الان یه مبنا باشه کافی. منتها آخود میتونست جور دیگر این اشکالو بگه که اشکالش بواسه. چجوری میگم؟ خوب دقت کنید، اینی که میخوام بگم مال مرحوم شهید صدره که به نظر من حرف درستی. شهید صدر بیان خوبی داره. کی بود میگم شما چی از شهید صدر قبول دارید؟ هیچی نیست، یه جایشو قبول دارید. آره اون تو ایست که هیچی قبول داشته. خب دیگه حالا به هر حال کاری نمیم، تحصیل و حجته. من ایست بگم که فردا قیامت غلط در من آبرو بندنه میتونم از خودم دفاع کنم، یه چیزی که خوب خودم به من تمام نیست که نمیتونم بپذیرم. الان ایه حال این حرف شهید صدر در خوبیه، این طوری میتونست آخود بگه، بگه کسانی که قائل به حرمت اخذ اجرت در واجبات هستند به چه دلیل میگویند؟ ببینیم دلیلشون چقدر کشش داره. کسانی که حرمت اخذ اجرت در واجبات قائلند، تو مکاسب محرمه شیخ نگاه کنید، اینا دو تا دلیل داره که هر کدوم از این دو تا دلیل شما قائل بشید، فرقی بین مولوی غیری با ارشادی نمی کنید، یعنی فتواتون عوض نمیشه. چطور؟ دو تا دلیل قائلند. یک، میگن وقتی یه چیزی واجب شد یعنی عبد باید اون رو انجام بده، دیگه تشریعاً سلطه‌ای بر ترکش بگید نداره، در حالی که اخذ اجرت در جای جایزه که طرف سلطه بر ترکش داشته باشه. مثلا من موظف نیستم ایزوگام خونه شما را درست کنم، چنین وظیفه‌ای ندارم. حالا اگر قرار شد ایزوگام خونه شما را درست کنم، میتونم بگم آقا پول بده، چون من سلطه بر ترک دارم، میتونم بگم پول بده، درسته؟ بعد میگن در جایی که واجب بود شارع بر تو سلطه بر ترک داده، گفته باید انجام بدی، تو دیگه نمیتونی از اون اجرت بگیری. مثل اینکه یه کارمندی، مثلا یه نفر نظامیه رفته شغل نظامیگری رو انتخاب کرده، از بیت المال داره حقوق میگیره که این وظیفه رو انجام بده، حالا دزد رو که گرفت بیاد بگه من دزد تو رو گرفتم، این قبل من بده، میگه برای چی باید تو بدم؟ تو سلطه ای بر ترک نداشتی، تو به خاطر شغلی که پذیرفته بودی و قراردادی که با حاکم شهر بگید بسته بودی، موظف بودی این کار انجام بدی، از بیت المال به اون این کار انجام بدی. حالا اگر رفتی انجام دهی، از من نمیتونی تقاضای اجرت جداگانه بکنی، چون سلطه بر ترک بگید نداری. میدونی چی میگن؟ یه گروه اینطوری میگن. بعد اینا میگن خب تو وقتی موظف بودی نماز واجب تو بخونی، برای چی میخوای در قبال این اجرت بگیری؟ تو سلطه بر ترک نداری. حالا شما مقدمه واجب و مولوی غیری بدون یا ارشادی بدون، نسبت به ذل مقدمه چون سلطه بر ترک نداری، در هر دو صورت حق اخذ اجرت نداری. نسبت به مقدمات اگر غیر منحصره باشن، حق اخذ اجرت داری. میگی بله من وظیفه داشتم نماز بخونم، اما وظیفه نداشتم نمازمو بیام اینجا بخونم که. بنابراین این برای نماز خواندن مقدمه منحصره آمدن به این مکان نبود. حالا که دارم میام اینجا با اینکه سلطه دارم بر ترک این مقدمات، حق اخذ اجرت دارم، چه مقدمه واجب را واجب مولوی غیری بدانم چه ندانم. چون ما روایت نداشتیم که لا تأخذ الاجره علل واجبات شرعیه، که بعد شما بگید کسی که مقدمه واجب را واجب مولوی شرعی میدانه، دقت میکنید، کسی که واجب مولوی شرعی میدانه نمیتونه اجرت بگیره. دلیل اینها یکی قضیه نفی سلطه بود و یکم ملازمه بین مقهوریت تشریعی و مقهوریت تکوینی. این دلیل ها در ذل مقدمه و مقدمه منحصره می آید، چه شما مقدمه منحصره را واجب ارشادی بدانید، چه واجب مولویه بگید غیری بدانید. و در مقدمه غیر منحصره نمی آید چه او رو به اولوی غیری بدانید چه ارشادی بدانید. بنابراین ادله‌ای که برای حرمت اخذ اجرت در واجبات بگید مطرح شده، اینها فرقی نمیذاره بین این که مولوی غیری بدانید یا ارشادی. دلیل ما نمیگم لا تأخذ اجره علی واجبات شرعیه که بگیم چون مولوی غیری است شرعیست نمیشه اخذ کرد، ارشادی باشه میشه اخذ کرد. دلیل هایی که داشتن که ظهور ادله واجبات در انجام مجانی عمل بود که حالا دیگه اینو نمیرسم توضیح بدم، جلسه بعد میگم، در انجام مجانی عمل بود که باز فرق نمی کنه مولوی غیری یا ارشادی. و دوم عدم جواز اخذ اجرت در جایی که شما سلطه بر ترک ندارید، حالا یا تکمیناً یا تشریعاً بود، که اینم فرق نمی کنه که شما مولوی بدانید یا ارشادی. آخوند اگه از این راه می اومد وارد می شد مثل شهید صد، ثمره چهارم هم اشکال دوم بهش وارد می شد، ولی راهی که ایشون رفت ایراد داره از این جهت که ترتب ثمره علی جمیع الموانی لازم نیست. والحمد لله رب العالمین. امروز بعد از ظهر ما کلاسمون زودتر هم تموم میشه. آره مرسای شبیری بیا. آره هست گفتن هست. من گفتن یه اسمس دادن دوشنبه بعد از ظهر هم هست.
خارج تعطیل.
خارج تعطیل ساعت هست. شما زودتر بیا. ببینید
بعدش میام یا بعدش. قبل از کلاس
دو تاش میتونی بیای. ولی بعد بیاید مطمئن‌تر. شما ساعت